سمت، یعنی نیازه به یه بازنگری اساسی در اون شخصیت باوردی هست. اون موقع نسل اون موقع منعطف از این بود که یک بزرگتری نصیحت بکنه و نصیحت اون بزرگتر فصل و کتاب بود برای ما. الان با توجه به تغییرات و مؤلفه‌های فرهنگی نیازه به این هست که اول قهرمانی که محبوبیت کلی داره، مثلا اینا المان‌هایی هست که برای هر مسکات یا شخصیت محوری مطرح میشه، اینها رو در نظر گرفته بشه. برای همین در همین راستا یک کار پژوهشی رو از ابتدای امسال ما شروع کردیم با توجه به نیاز این موضوع در صنعت برق، و تقریبا یک شخصیتی رو طراحی اولیه و سناریو و
خودشون
آرزم موضوعاتش رو نهایی کردیم. ولی نکته مهم تر همون نکته دوم عرایض قبلیم هست، اینکه کمک رسانه که این شخصیت واقعا همه گیر بشه و همه گان آشنا بشن با این شخصیت و تحت تاثیر قرار بگیرن. امیدواریم انشالله تو تعاملاتی که با رسانه ملی داریم این شخصیت جدید رو بتونیم هم خیلی خوب مطرح بکنیم و هم بتونیم ارتباط خیلی خوبی با نسل نوجوانمون و کودکانمون انشالله برقرار.
انشالله. آقای مهندس علی اکبری، برای سایر بخش ها و حالا قالب های مختلف هنری هم برنامه دارید؟ ما اشاره کردیم در این برنامه مثلا یک موضوعی که تونست پلیس راهور با وزارت فرهنگ موضوع رو حالا تعاملی که بود ایجاد شد اینه که الان ما تو سریالا یا فیلم هایی که داره پخش میشه نمیبینیم شخصی بشینه پشت فرمون و کمربند ایمنیش رو نبنده، یعنی باید همون اتفاق بیفته، اگر اتفاق نیفته اون قسمت ممیزی خواهد شد. تعاملاتی رو هم با سازمان های مختلف مثل سازمان سینمایی، وزارت فرهنگ یا جای مختلف دارید که بشه اینها رو در قالب فیلم ها و سریال ها، مثلا اگر قراری یک فیلم 90 دقیقه‌ای ساخته بشه حداقل 30 ثانیه به این موضوع پرداخته بشه، کار سختی نیست. مثلا قرارم نیست خیلی تابلو مثلا بهش بپردازیم، خیلی نمایان باشه این اتفاق، کافیه مثلا یک قسمت 5 ثانیه‌ای باشه وارد خونه که میشن مثلا اون پدر یا مادر چراغای اضافی رو خاموش کنه، نمیدونم دارن میرن حتما تاکید بشه که توی فیلم‌های ما توی سریال‌های ما موقعی که دارن خونه رو ترک می‌کنن حتما تمامی چراغ‌ها رو خاموش کنن، یک سری از این مواردی که اگر به شکل خیلی غیر مستقیم بهش پرداخته بشه توی موضوع بحث هنرهای دیگه مثل فیلم و سریال میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و به مرور میبینیم که این اتفاق میفته. الان ناخودآگاه همه ما شاید اگر برگردیم دو دهه پیش همچین اتفاقی نمیافتاد، اما ناخودآگاه انقدر تو حافظه تصویری ما وجود داره این تصویر و انقدر در فیلم و سریال ها دیدیم، تا میشینیم پشت فرمون حتی اگر در صندلی شاگرد هم بشینیم ناخودآگاه در ماشین رو که میبندیم حرکت بعدی بدون، یعنی کاملا غیر ارادی و انگار غریزی، ما دست میبریم و کمربند رو میبندیم. حالا میتونه این اتفاق ها من فکر میکنم انقدر تو حافظه تصویری ما ورود کرده این شکلی شده ها، یعنی اصلا ما شاید برنامه‌ای برای بستن کمربند ایمنی نداشته باشیم، اما این گونه اتفاقات میشه مثلا ضرورت هایی ایجاد کرد توی سریالی که 60 قسمت داره میره 5 دقیقه به این موضوعات پرداخته بشه. سر جمع میگم یک نکته همین باشه، آقا هر کسی داره از خونه میره دارن درو میبنده تمام چراغا رو خاموش کنه. فکر میکنم این گونه کارها و فرهنگسازی ها هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. نظر شما چیه در این حوزه؟
قطعا همینطوره جناب اداره. این نکته که دارین اشاره میفرمایید کاملا نکته مهم و اساسی هست، یعنی اتفاقا همین نکته که باز هم شما اشاره فرمودین که خیلی هم نمایان نباشه، اصطلاحا گلدو خوشید نباشه، یعنی اصلا این که ما بتونیم غیر مستقیم این آموزه ها رو انتخاب،
چون نسل امروز نمیپذیره توصیه مستقیم.
بله من اشکردم، میگم مثالی که برای بارو بردم همین بود، همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید به حمدالله با مجموعه رسانه ملی و در صدا سیما توی خدمتون آرزم تفاهم نامهی که در سال گذشته منعقد شد بین وزارت نیرو و سازمان صدا سیما و همچنین قراردادهای منعطف از اون تفاهم نامه، این بحث مطرح شده و خب خدا رو شکر این که این موضوع در تمام عرصه های مختلف به عنوان یکی از سیاست های خدمتون آرزم نمایشی صدا سیما هم نمایشی عرض میکنم چه تو بحث صدا چه تو بحث سیما قرار بگیره، این قرار گرفته. در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با معاونت مطبوعاتی جلسات رو ما با جناب دکتر مهدی پور داشتیم و در این حوزه فتح باب مراودات و اینکه ما تو حوزه رسانه مکتوبمون و خدمتتون آرزم فرهنگ مکتوبمون هم این مقرار بدیم آغاز شده. اما در حوزه سینمایی که فهمیدید نه، واقعا هنوز خدمتتون آرزم که نتونستیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، ولی امیدواریم انشالله قطعا در راستای مسئولیت و اجتماعی خود جامعه هنریمون و مجموعه سینمایی کشور هم این هست و انشالله بتونیم در قالب یک تفاهم نامه یا
چون خیلی هم از برخی از خطوط قرمز داریم تو فیلم ها و سریال هامون عبور میکنیم ها. یعنی تأثیر فیلم و سریال هایی که از کشورهای خارجی وارد شده، خصوصا سریال ها و فیلم های ترکیه ای، باعث شده الان ما تو فیلم و سریال ها خصوصا تو شبکه نمایش خانگی میبینیم که وارد خونه ها که میشن اکثرا خونه های مجللی که نمیدونم نمیشه لوسترم گفت یا لوستر گفت، اصلا یه چیزای عجیب و غریبی هست، 300 تا چراغ روش نصبه و مد هم شده یا هر جایی میرن. میشه اینها رو حالا جلوشو گرفت و من فکر میکنم همون جوری که الان هیچ فیلمی نمیتونه ساخته بشه که توش یک نفری بشینه پشت فرمون و کمربند رو نبنده، میشه این ضرورت ها رو و این قواعد و خط قرمز ها رو ایجاد کرد که اینقدر سمت تجملاتی بودن نریم. تو خیلی داره زیاد میشه، من فکر میکنم اصلا نیاز هست که ورود کنید شما عزیزان و اتفاقات خوبی بیفته. در حد یکی دو دقیقه زمان داریم، اگر نکته باقی مونده آقای مهندس در خدمتتون هستیم.
سلام عرض باشه. نه این نکته رو که فهمیدم، من فقط عرضم رو جنبندی نهایی بکنم که قطعا همینطوری هست که میفرمایید، این نیازه به یک عزم ملی هست. یعنی من در حوزه اوکراینی انرژی عرض کردم، خیلی مختصر شاید یک جلسه رو یک برنامه رو خاص باید در حوزه اوکراینی انرژی صحبت بکنیم و اینکه که هر سازمانی چه نقش رو میتونه در این حوزه اوکراینی انرژی داشته باشه. یکی از نقش های اساسی در اوکراینی انرژی که بحث فرهنگ سازی هست، واقعا این به عنوان یکی از اسناد و سیاست های بالا دستی باید ابلاغ بشه برای همه مجموعه های فرهنگی کشور، از جمله بحث خدمتتون آرزم که مثل مجموعه ساترا، خدمتتون آرزم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه آموزش پرورش، وزارت فرهنگ آموزش عالی، واقعا همه دستگاه ها باید این رو تو تألیف کتب آموزشیمون، تو تألیف متون تکمیلیمون، همه این موارد رو بهش دقت بیش از پیش داشته باشیم. امیدواریم که واقعا این اوکراینی انرژی نقش خودش رو پیدا بکنه و بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. همه گی بریم به این سمت که با تعامل با هم دیگه بتونیم واقعا این بحث حوزه انرژی رو و اون بحث سواد انرژی رو انشالله ارتقا بدیم.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای مهندس محمد علی اکبری، مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی. از شما سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. بنده هم سپاسگزار میکنم از زمانی که در اختیار بنده گذاشتین. موفق باشین.
بزرگوارید آقای مهندس، خدا نگهدارتون. اما آقای مهندس مختاری، بپردازیم به بخش پایانی صحبتمون. فکر میکنم چیزی بود 5-6 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. رسیدیم به جای مهمی مثل فضای مجازی و اشاره کردیم که اتفاقات مهمی داره در این حوزه میفته. یکی از موضوعاتی که شاید حالا بشه اسمش رو تهاجم فرهنگی هم گذاشت داره اتفاق میفته، حداقل دارن به رخمون میکشن که چه اتفاقاتی رو تونستن رقم بزنن و ما چقدر در این حوزه عقب هستیم. اما واقعیت اینه که ظرفیت ها رو که بررسی میکنیم میبینیم که این توانایی در میان جوانهای ما، در میان ادارات مختلف ما وجود داره که از این اتفاقات جلوگیری کنیم. حداقل با موضوعاتی مثل فرهنگسازی در یک کشور خشکی مثل ایران، این دو برابر مصرف جهانی رو حداقل کاهشش بدیم. فکر میکنم اگر 20% هم اینو بیاریم پایین، خیلی از این چالش هایی که در آینده یکی دو سال اخیر ما پیش رو اون هست برطرف میشه. ولی فکر نمیکنم تو فضای مجازی اقدامات خاصی تا امروز صورت گرفته باشه. نه تنها حالا بحث آفار دارم، فکر میکنم در حوزه گاز، در حوزه انرژی های مختلف، نیرو، بنزین، کار خاصی من ندیدم تو فضای مجازی انجام میشه.
فکر کنم عرض بنده رو تایید بکنید که توی این مبحث کاری یک سویه نیست، چند وجهیه.
بله، همه باید بیان وسط.
احسنت. یعنی رسیدید به آنچه که درد دل سازمان هایی مثل ماست. ما در حد توانمون و فراتر داریم انجام میدیم، اما رسانه از هر شکلیش که هست، علل خصوص و صدا و تصویر، باید بازوی کمکی ما باشن، بازوی پرتوان کمکی ما باشن، به هر طریقی که پتانسیلش رو دارن بیان و کمک دست ما باشن، کنار ما، به موازات ما بیان و این قضیه رو بتونیم مدیریتش درست. بکنیم. فقط ما به تنهایی نیستیم.
بله بدون
اما در رابطه با اینکه آیا ما با همین وضع موجود تو فضای مجازی کاری کرده ایم یا خیر، چرا؟ مثال‌هایش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اینکه میگم ما در حد توانمون بلکه فراتر هم اقداماتی رو داشتیم. تولید محتوا با موضوع تبیین مبانی مدیریت مصرف به شکل انیمیشن های ساده و کوتاه برای مسائل خیلی ساده و مؤثری مثل مدیریت زمان مصرف، کاهش 10 ثانیه معادل با ذخیره سازی 3 لیتر آب در زمان شستشو، جلوگیری از چکه شیرالات که هر چکه‌ای در طول یک شبانه روز 7 لیتر آب رو هدر میده، نشتی توالت‌های فرنگی که 80,000 لیتر آب رو در طول یک سال هدر میره، مدیریت شستشو با ماشین‌های لباسشویی، عدم استفاده از شلنگ برای شستن ماشین، محوطه‌ها که تقریباً 20 دقیقه شستشوی ماشین و محوطه با شلنگ 450 لیتر آب رو معادل مصرف 3 تا 4 نفر انسان رو هدر میده، استفاده علل خصوص از آبهایی که در داخل منزل هنگام شستشوی سبزی، میوه، آبکشی برنج، چه میدونم تهمانده در کتری و سماور، که بعضن در خانواده ها این عدد به 5 تا 10 لیتر در شبانه روز میرسه، میتونیم برای شستشو، آبیاری گیاهان ازش استفاده بکنیم. و به خصوص رفتن به سمت معرفی تکنولوژی های جدید در مباحث آب و فاضلاب و فاضلاب، خصوصا بحث های روز دنیاست، بازچرخانی آب در طبیعت به وسیله پساب تصفیه شده حاصل از فاضلاب شهری، تشویق شهروندان.
جمله رو پس میگیرم آقای مهندس، من فکر میکنم تولید محتوای خوبی میشه، اما نیاز هست که دوستان قطعاً و
چند برابر نیاز هست. ببینید علی خصوص تو این مباحث جدیدی رو که داشتم عرض می‌کردم، تشویق همشهریانمون در سراسر کشور علی خصوص پایتخت برای متصل شدن به شبکه سراسری جمع‌آوری فاضلاب، هدایتش به سمت تصفیه خونه‌های بسیار خوب و مجهزی که داریم، تولید پساب مناسب، بازچرخانیش در طبیعت برای احیاء منابع زیرزمینیمون، و یکی از نکاتی که الان در دنیا داره ازش به راحتی استفاده میشه، استفاده از آب خاکستری هست در ادارات، سازمان‌ها، اماکن عمومی و حتی مجتمع‌ها و بعضن خانه‌ها.
حالا واقعا دلیلی نداره ما برای همه چیز از آب شرب استفاده میکنیم. و واقعا
یک نکته بسیار اساسی رو
خیلی از کشورهای دنیا الان این موضوع حل شده، یعنی یک شیری وجود داره و آب آشامیدنی از سایر آب‌ها جداست، موضوعی که ما رعایت نمی‌کنیم دیگه متأسفانه،
در حالی که انجام اینها عملاً هزینه آنچنانی بر نمی‌داره. برمیگردم به صحبت‌هایی که قبلاً شد، شما هم اشاره خیلی خوب و درستی داشتید، عزیزان هم تلویحاً اشاره کردن، سرمایه گذاری، معرفی این تیپ تکنیک ها، بازچرخانی آب، استفاده از آب خاکستری و نهادینه کردن مباحث مدیریت مصرف دقیقا همون سرمایه گذاری است و قطعا فوایدش رو ما نه چندان دور به نزدیک شاهدش خواهیم بود.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم. اگر نکته ای مونده فکر کنم یک دقیقه پایانی هستیم در خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمت شما که تمام این مباحث رو عرض کردیم در بحث فرهنگسازی برای مدیریت مصرف آب، چرا که هر جرعه انصاف ما در بحث استفاده از آب شرب میتونه زندگی بخش باشه برای همشهریانمون، برای هموطنانمون و کمک کنه به پایدار نگه داشتن منابع آب در کشور عزیزم.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس مهدی مختاری، مدیر بهره برداری از تأسیسات آبفای منطقه 4 شرکت آب و فاضلاب استان تهران، همچنین از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که در این شرایط سخت همیشه ما ایرانی‌ها نشون دادیم که در کنار هم ایستادیم، رعایت کنیم یکی دو درجه دمای هوای خونه ها رو کنترل کنیم، یه ذره لباس گرم‌تر بپوشیم. من فکر کنم نکاتی هست که میتونیم کمک کنیم. فقط خودتون رو بذارید جای خانواده هایی که در استان هایی مثل خراسان جنوبی، مثل گلستان، مثل مازندران الان در شرایط سختی هستن و در این سرمای هوا و در این دمای زیر صفر فکر میکنم یک ساعت بدون گاز بودن، یک ساعت بدون انرژی بودن، شرایط سختی رو دارن تحمل میکنن. امیدوارم که بار دیگه با رعایت کردن موارد مختلفی که دارن دوستانمون، عزیزانمون در رسانه ملی تذکر میدن، شرایط برابر و مساوی رو برای همه عزیزان در کشور عزیزمون ایران فراهم کنیم. قطار میرود، تو میروی، تمام ایستگاه میرود. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم و از این طرق میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. همچنین مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه نشون میدید. در بخش سوم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پیشواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای
شنیدی لابد. میگن معلم یه مکتب خونه که همون مدارس قدیم باشه یه روز رفت سر کلاس. بچه‌ها که انگاری حال و حوصله درس رو نداشتن با هم یک دل شدن کاری کنن. این بود که تا معلم پاش به کلاس رسید، دانش آموز اول گفت استاد کسالت دارین؟ معلم بنده خدا گفت نه. اون یکی گفت آخه رنگتون پریده. بعدی گفت اصلا گوشاتون سرخ شده، مثل وقتی آدم تب داره و داغه. معلم متصل انکار می‌کرد و بچه‌ها اصرار. یکی، دوتا، پنجتا. گفتن و گفتن و گفتن. آدم ها درجه مقاومتشون فرق میکنه. یکی بیشتره و یکی کمتر. اینجوری هم معلوم نیست. به حرف و گفت و کلام نیست. یعنی من اینجور هستم و اینجور حس میکنم نیست. باید توی شرایط قرار بگیره. توی شرایط گاهی آدم ها کارایی میکنن که محاله در وقت عادی هستن به فکرشون برسه یا نه. اصلا به خودشون ظن این رو داشته باشن که میتونن چنین کاری رو انجام بدن. مثل همون کوهنورد که شاید گفتم یه بار که در یه صعود از کوه سقوط کرد و لابلای سنگهای سخت یه صخره اسیر شد. دستش مون زیر سنگی بزرگ و خودش معلق در زمین و هوا. هر چه کرد نشد که دستشو خلاص کنه. دفعه اول آدم سعی میکنه و سعی میکنه خودش مسئله رو حل کنه. این رجوع به خود از سر باور به این که میتونه نیست. این رجوع از سر نپذیرفتن شرایطه، یعنی هنوز باور نکرده در چه موقعیتی گیر افتاده و به ذهنش میرسه نه الان با دو سه حرکت رها میشه. بعد سعی میکنه، تلاش میکنه اما نتیجه‌ای نمیگیره، لذا به مرحله دوم وارد میشه، کمک گرفتن از دیگرون. مثل همون صخره نورد از دستش که کاری بر نیومد در تلاش نخست شروع کرد به فریاد کشیدن، سر و صدا راه انداختن. شاید کسی اون حول و حوالی باشه، شاید صداش به گوش کسی برسه، شاید کسی مثل خودش اومده باشه برای صعود از صخره. داد میزنه، فریاد میکشه اما جوابی نمیاد. دوباره و دوباره فریاد میکشه. باید باورش بشه که هیچ کس نیست. باید قبول کنه کمکی پیدا نمیشه. باید قبول کنه هرچی هست خودشه. باید برگرده به خودش. این رجوع دومه. ولی ساده به دست نمیاد. برای رسیدن به رجوع دوم آدم بایست از تمام هرچی که هست خلاص شه. بیم و امید هر دو باید رنگ ببازه. باید قبول کنه کسی نیست. صخره نورد فریاد میزنه، جوابی نمیاد. دوباره و دوباره ساکت میشه و از نو. باز دوباره و دوباره. اونقدر که ناامید میشه از مدد کس. داد میزنه. اما هیچ کس نیست. اون تنهاست. حالا آوار میشه در خودش. حالا نوبت هجوم اندوهه. حالا وقت تاخت و تاز لشکر یأس و نومیدیه. صخره نورد داد میکشه، درد میکشه، اشک از گوشه چشمش جاری میشه، باران میشه، سیل میشه. باید این من ضعیف بمیره. باید آتش بگیره تا ققنوسی از دل خاکستر سر بلند کنه. این مرحله میزان و مدتش برای هر کس متفاوته. گاهی ممکنه چندین شبانه روز طول بکشه تا تو آماده بشی، تا قبول کنی، تا به خودت برگردی، رجوع کنی. گفتن عراقی و شمس هر دو با هم زیر نظر استادی چله‌ای می‌گذروندن. عراقی زودتر از موعد به سخن آمد و شمس دیرتر، حتی دیرتر از 40 روز. ذاتیت‌ها و استعدادها مختلفن و لذا فرمود هر کسی به اندازه وسعش مسئوله، به اندازه توانی که داره. البته قصه شمس تبریزی و فخرالدین عراقی که سرخطی از اون رو گفتم رو بعدتر انشاءالله مفصلتر خواهم گفت که شگفت و شنیدنیست. این زمان اما بر سر قصه صخره نورد برگردیم. بر سر تلاش بی‌وقفه‌ای در حد فاصل بیم و امید. صخره نورد روزی رو همینسان معلق گذروند. شبی رو طی کرد تا سحری پیدا شه. اندک اندک به خودش برگشت. کسی نیست، هیچ کس نیست. باید همه نیست بشن، سایه ها گم شن، نمودهای بی بود دور شن، محو شن. همه اون چه آدمی به دروغ در تمام مسیر زندگی به اونها و به یاریشون دلگرم میکنه، به پشتگرمیشون حرکت میکنه، همه بایست نیست چند. ای بسا کس که تصور میکنه در لحظه حادثه مالش دستگیرش میشه. ای بسا که کسی به یاری کس و کار و قوم و خویشش دل خوش میکنه که روز حادثه اینها همه هستن. این نمودهای بی بود، این بت‌های خیالی تا نریزن، تا آتش نگیرن و به خاکستر نشینن، ققنوسی از این خاک سر بر نمی کنه. باید نیست چند تا هست چه، تا به خود برگرده، خودی رنگ باخته از غیر، خودی خالی از اغیار. خانه که خالی از غیر شد، شایسته وجود و حضور صاحب خانه است. آینه تا اسیر زنگار است، نقشی در آن پیدا نیست. هرچه و هر چیز گم در آینه پرزنگاره، اونقدر که بود و نمودش پیدا نیست. زنگار به آتش درد از رخ آینه دل زدوده میشه، دردی که آلودگی ها رو پاک و پالوده میکنه. رمزی بزرگ در این معنی نهفته است، باید به تأمل فهم گردد، لابل خود بایست به جان فهمیده شود. زندگی گویی تجربه لا اله الا الله است، درک نفی غیر تا رسیدن و شکفتن در سایه او که بود و وجود حقیقی است. پیمودن مسیر لا تا رسیدن به حضرت الا که پیش او که هست همه ساین، همه نمودی بی بود. زندگی حرکتی از لا تا به الا است، صخره نورد بر می گردد از همه و رو بر می گرداند از غیر. آنک او انسانی دیگر است، کارها می تواند کرد که پیشتر ممکن و مقدورش نبود. او دست گیر کرده خود را زیر سنگ با چاقوی نچندان تیز از بازو جدا می کند، خلاص می شود، رهایی سر می رسد، تا بدانی هر کرامتی را قرامتی است. آنک معلم بر سر کلاس در مکتب، دانش آموزان مدام و متصل در گوش هوش او زمزمه بیماری می کنند، از رخ رنگ پریده استاد تا چشمان خون گرفته و روی تبالودش. معلم همه را بر جای خود می نشاند، یعنی که بگذریم و به درس برگردیم، اما در جانش سنگ یقین آسیاب تکانی خورده است. حالا اندک اندک شک در جانش چکه می کند، زن بیماری درونش راه می گیرد، می خزد، می خیزد، می رود. می خواهد اعتنا نکند، رو برگرداند، به درس مشغول می شود، اما نه. گفته و نبشتند راه رفتن شک در وجود آدمی به آهستگی لغزیدن موری در تاس است، آرام و بی صدا، انگار نیست. نیستی که هست می شود، هستی که نیست می شود، نیستی که به فتح هست می آید. مثل آبی که درون استنجی راه می رود، مثل آبی که زیر کاه آرام می خزد، نمی بینی، پیدا نمی شود، تا وقتی که تمام کاه و تمام استنج را در خود گرفته باشد. معلم مکتبخانه به خود که می آید در چنگال تب است، تبی که با شکی آمده و حالا بر جان مستولی گردیده است. پرده ای دیگر، مدرس ساده دل مکتبخانه در خانه بر بستر بیماری افتاده است. همه چیز به باور آدمی باز می گردد، باور ضعف و فتور یا باور قوت و قدرت، تا روحت کدام را باور کند. گفتند و به درستی گفتند، روح سالم جسم بیمار را از بستر بیماری بلند می کند، لیک روح بیمار جسم سالم را به بستر بیماری می کشد. ما هر روز و لحظه به جسم خود توجه می کنیم، آب و غذا و همه مایحتاجش را فراهم می آوریم. فربه که شدیم برای لاغر شدن تلاش می کنیم و در لاغری برای فربهی. ما به جسم خود بسیار می رسیم. جسم اما به قول غزالی بزرگ مرکب روح است، و آیا کدام راکب به مرکب خود بیش از خود توجه می کند؟ ما خود از توجه به روح خیش غافلیم، لاجرم زود میریزیم، زود میشکنیم، زود ترک بر میداریم. خدا مدد کنه بیش از این به درون خود متوجه شدیم و در قوت روح و وجودمون تلاش کنیم. خدا آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کلی خبر و گالری